ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا از این مجله شبانگاهی ما به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید به این مجله خوش آمدید. عزیزان در این شبانگاه 16 مرداد ماه 1402 خورشیدی که برابر است با 7 ماه اوت سال 2023 میلادی، الهی روانشاد هستم. با افتخار میزبانی شما رو عهده دارم، اما اجازه بدید نخست به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته خبرها. بشنویم اونها رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد حکومت ایران برای این کشور و متحدانش تهدیدی جدی محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا افزود که دولت این کشور اقدامات قاطعی علیه جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته. با این همه وی حاضر نشد در مورد احتمال تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اظهار نظری کند. این مقام دولت بریتانیا افزود افزایش غنی‌سازی و تهدیدهای مستقیم علیه مخالفان و دگراندیشان ایرانی ساکن بریتانیا مایه نگرانی ویژه لندن است. دولت بریتانیا اعلام کرده که از سال 2022 تا کنون 15 مورد توطئه عوامل جمهوری اسلامی برای قتل و یا ربودن بریتانیایی‌های ایرانی تبار و ایرانی‌های ساکن کشور را شناسایی و خنسا کرده است. روزنامه خراسان از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی در ایران طی هفته‌های اخیر خبر داده و نوشته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان موضوع آزادی او بود. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود بدون اشاره به جزئیات نوشت که این خانم ایرانی آمریکایی که سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان را داشته چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که چندی پیش بدون نتیجه پایان یافت، ابتدا آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی اعلام شد و چندی پیش موضوع زندانی چهارمی مطرح شد. رئیس جامعه هتلداران با اظهار اینکه در هر استان کشور 1 تا 2 هتل به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده، میگوید آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و تاکنون استان فارس بیشترین تعداد هتل‌های پلمب شده را داشته است. به گزارش ایسنا، جمشید حمزه‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه که به همراه جمعی از اعضای جامعه هتلداران و صاحب نظران صنعت هتلگری برگزار شد، اظهار داشت هتل نمی‌تواند مسافر را مجبور به رعایت حجاب کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای تلاش‌های بین‌المللی از سوی 40 کشور در عربستان سعودی برای پایان جنگ اوکراین را مورد نکوهش قرار داد و اعلام کرد که این گردهمایی هیچ ارزش افزوده‌ای در بر نداشته است. مقام های ارشد 40 کشور از روز یکشنبه در جده برای اجلاسی 2 روزه گرد هم آمدند تا برای پایان یافتن جنگ 17 ماهه اوکراین راهی بیابند. وزیر خارجه روسیه میگوید اجلاسی که مسکو در آن شرکت نداشته و منافع روسیه را در نظر نگیرد هیچ منفعتی نخواهد داشت. در همین حال کیف بار دیگر اعلام کرد روسیه باید نیروهای نظامی خود را از تمام خاک اوکراین بیرون ببرد تا امکان صلح بین دو کشور پدیدار شود. و به گفته آتش نشانی تهران، انفجار ناشی از گاز در یک ساختمان مسکونی در محله جوانمرد قصاب دست کم 1 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت و 5 خانه را ویران کرد. سخنگوی آتش نشانی تهران ظهر دوشنبه گفت تاکنون 20 نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند و 1 زن 75 ساله پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. به گفته او 13 تن از مجروحان بستری هستند. این حادثه 1 روز پس از ریزش چندین ساختمان در منطقه 19 تهران روی داد که تاکنون 5 تن از زیر آوار بیرون آورده شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان مهیا کردیم. آیا ترس نمایندگان مجلس از واکنش مردم دلیل بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 قانون اساسی است؟
انقلاب ملی زن زندگی به مرحله رسیده که غیر قابل بازگشت هست و مردم ما از این تصمیمشون عدول نخواهند کرد. این اگر این قانون تصویب هم بشه قطعا به شکست واقعی منجر خواهد شد.
رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید روسیه ورودی رود ولگا را به دریای خزر بسته است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. احتمال بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 قانون اساسی در خارج از صحن علنی مجلس، آنچه که برخی از نمایندگان مجلس روز یک شنبه از آن خبر داده بودند، همچنان در کانون توجه اغلب رسانه‌هاست. اما علت چیست؟ چرا نه در صحن مجلس؟ غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس به روزنامه هم‌میهن دلیل این اقدام را ترس توصیف کرده است و گفته، نقل قول میکنم از نماینده، من این برداشت را هم نکنم، هر ناظری میتواند این برداشت را بکند، که ترسی از این موضوعات وجود دارد. ما در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و همچنین نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم.
واقعیت این هست که میترسن از واکنش مردم، چون شما نمونهای زیادی رو در کشور میبینید، از جمله همون دیروز پریروز در پارک بروجرد که یک بانوی حسابی برخورد میکرد با این فاتی کماندوها. لذا میدانن که این قانون اگر حتی تصویب نهایی هم بشه اجرا نخواهد شد، مردم این قانون رو زیر پا خواهند گذاشت. به همین دلیل میخوان بدن کمیسیون اصل 85، چون مجلس اختیار داره که به کمیسیون داخلی خودش برای مدت معینی تصویب یک قانون رو ارجاع بده. منتها مشکلی که الان دارن این است، این قانون تو کمیسیون قضایی تصویب شده دیگه، حالا ارجاعش به کمیسیون دیگری خود این مجوز قانونی نداره، مگر اینکه خود جلسه علنی دوباره بخواد این تصمیم رو بگیره. واقعیت هم همین ترسیه که دارن، میخوان از طریق کمیسیون ماده 85 که به طور موقت یک قانونی رو به صورت آزمایشی تصویب میکنه ببینن خب نتیجه چی میشه، برخورد مردم چه خواهد بود، و اگر متوجه شدن که مردم سختانه باش مخالفت میکنن بگن خب یه مدت کمی بوده آزمایشمون موفق نبوده، بنابراین این رو اجرا نمیکنیم. به این دلیله که گفتن میدیم کمیسیون 85.
خب آقای شعله سعدی، اگر آنچه که شما و این نماینده مجلس گفته درست باشه و از روی ترس باشه، چرا این همه هزینه مالی و جانی و اتلاف وقت چه ثمری براشون داره؟ زنان که به نظر میرسه استوار و محکم ایستادن.
خب بله، ببینید واقعیت اینه که حکومت در یک بنبست دو سره گیر کرده. از یه طرف ترس زنها، ترس مردم اصولا ریخته و سرسختانه دارن مخالفت خودشون رو اعمال میکنن، و حتی اگه یادتون باشه اخیراً که مسئله حاد شده بود و انقلاب ملی زن زندگی آزادی رو کلید زده بود، دادستان کل کشور گفت که ما ظرف 15 روز جلسه خواهیم گذاشت برای حل قضیه. نمیدونم اینکه این کی اصلا این گشت ارشاد اوورده رو گردن هم مینداختن، یکی میگه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که خود اونم غیر قانونیه، چون تو قانون اساسی اصلا چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم. بعضیا میگفتن نه خود نیروی انتظامی و غیره، خلاصه گردن هم مینداختن. اما همین که یه مقدار این انقلاب ملی زن زندگی آزادی به حاشیه رفت، که علت این به حاشیه رفتن چون فقدان لیدرشپ هست، در نتیجه اینا دوباره متجاوز شدن و روداری کردن و حالا برای مردم خط نشون میکشن. ولی انقلاب ملی زن زندگی به مرحله رسیده که غیر قابل بازگشت هست و مردم ما از این تصمیمشون عدول نخواهند کرد. این اگر این قانون تصویب هم بشه قطعا به شکست واقعی منجر خواهد شد. مجلس بنابراین الان در یک دوراهی بد گیر افتاده، یعنی تصویب نکنه خب مردم این حجاب اختیاری رو دارن به گستردگی اجرا میکنن و مخالفتشون با حجاب اجباری، و اگر هم مخالفت کنن که در آستانه سالانه مخصوصا این سالگرد انقلاب امکان این که این انقلاب فوران بکنه مثل یک آتش فشان، خب این احتمال خیلی زیاد هست و لذا واقعا حکومت توی مشکل جدی هست. از یه طرف هم حکومت نمیتونه از این قضیه بگذره چون این پاشنه آشیل حکومت هست. موقعی که از حجاب بگذره باید فردا ولایت رو هم دیگه کوتاه بیاد، همه یعنی کلا نظام رو به هم میریزه. لذا حکومت هم چاره جز مقاومت نداره و این مقاومتی هم هست که از روی ناچاری است نه از روی انتخاب. حکومت چاره جز مخالفت نداره، مردم ما هم چاره جز مخالفت ندارن و لذا کار به رویاروی جدی خواهد کشید.
آقای ارشاد سعدی، همین نماینده به روزنامه هم میهن گفته که نیروی انتظامی میخواسته که جریمه بی حجاب ها رو به حساب خودش بریزه و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته بشه و کنایه زده، گفته متخصصین هم بررسی کنند که این پول که قرار است مردم رو به سوی بهشت رهنمود بکنه به کدام حساب قرار است که واریز بشه. از دیدگاه شما آیا نیروی انتظامی این جریمه های کلان را دریافت خواهد کرد یا اینکه خزانه دولت؟ و کدام قانونی است؟
ما واقعا سابقه داریم خیلی چیه به عنوان غیر انتفاعی، اما در عمل بر رسما انتفاعی کردن. مثلا قانونی بود که کسانی که مثلا مواد قاچاق و اینا رو کشف کنن یک درصدی رو به عنوان حق الکشف به خود اونا بدن و در نتیجه همین نیروها این پولها رو به جیب مبارک می زدن. این بهرحال در اختیار مجلسی که تصویب کنه، ولی قاعده باید این نوع درآمدها به خزانه کل کشور واریز بشه. توی این مملکت ما که قانون اساسی هم رعایت نمیشه که، ولی زبان اصلیش این هست اگر این قانون تصویب هم بشه باید این وجوه در حساب خزانه داری کل واریز بشه.
آیا ترس نمایندگان مجلس از واکنش مردم دلیل بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 قانون اساسی است؟ آنچه که در مورد اون دیدگاه قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس را جویا شده بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از نگرانی‌ها در مورد کاهش آب دریای خزر یا همان دریای مازندران و از بسته شدن ورودی های این دریاچه به وسیله کشورهای همسایه گفته و به ویژه به بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه اشاره کرده. او تاکید کرده که به همین دلیل تراز آب این دریاچه در حال پایین رفتن است و به طور میانگین سالانه 20 سانتی متر عقب نشینی می کند. رادیو فردا در این باره هم دیدگاه نیکوهنگ کوثر کارشناس منابع آب در آمریکا را جویا شده است.
بزرگترین مجموعه که ضرر میکنه از کاهش آب دریای مازندران کشورهای شمالی هستند و شما در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از شمال و شمال شرق خزر یواش یواش از آب خارج خواهد شد اگر عمق آب کمتر بشه و اونجا ما رسوبات دانه‌ریز زیادی داریم، حالا ممکنه بخشی از نمک هم نهشته بشه و این میتونه ریزگردهای بسیاری رو برای اون مناطق ایجاد کنه. در نتیجه بزرگترین مجموعه‌ای که ضرر میکنن اونها هستن. اما از طرف دیگر تالاب‌های اطراف دریای مازندران که بخشی از اونها در ساحل جنوبی یعنی در ساحل گیلان و مازندران و گلستان هستن هم آسیب خواهند دید، چون بیشترین میزان آبی که به دریای مازندران میرسه از ولگا تامین میشه. بستن ولگا عملا تیر خلاص زدن هست به سلامت دریای مازندران، چرا که به هر صورت آب بایستی وارد بشه تا بتوان اونجا وضعیت رو اداره کرد. کشورهای دیگر هم که اونجا آبی راهی دریای مازندران میشه از طریق رودخانه هاشون، یعنی ناحوزه نهاییش هم دریای مازندران هست، وقتی کم بکنن این وضعیت بدتر میشه و در بعضی از جاها میزان آلاینده ها هم میتونه افزایش بیشتری پیدا کنه چون آب کمتری وارد میشه و این طبیعتاً به ضرر محیط زیست است.
آقای کوثر، علی سلاجقه گفته که در قالب کنوانسیون تهران آلایندگی دریای خزر رو پیگیری میکنیم و همزمان گفته که کشورهای همسایه دریای خزر در زمینه اجرای پروژه‌های مشترک مشکلی ندارن، اما در زمینه استقرار دبیرخانه کنوانسیون مشکل دارن. این به چه معناست و مشکل کجاست؟
بیشتر به نظر من به معنای عدم صلاحیت آقای سلاجقه در پستی است که قرار داره و ضعف طرف جمهوری اسلامی در همکاری با کشورهای دیگر هست و این باعث خواهد شد که وضعیت دریای مازندران روز به روز بدتر بشه، چون بدون همکاری کشورهای حاشیه و کسایی که دور این دریاچه هستند نمیتوان امیدوار بود که دریای مازندران بتونه سلامت خودش رو باز پیدا بکنه. و الان به خاطر مشکلات آبی که وجود داره، کشورها هر کدوم به خاطر کمبود آب دارن راه بلگار و رودهای دیگر رو میبندن، باعث نگرانی بسیاری خواهد بود برای آینده.
آقای کوثر، پیشتر صحبت‌هایی شده در مورد شیرین کردن آب دریای خزر و ارسال اون به سمنان. این صحبت‌ها که در زمان روحانی آغاز شد و همکنون هم همچنان پروژه بر سر کاره، تصور می‌کنید تا چه حد موفق باشه و تا چه حد به دریای خزر آسیب رسان باشه؟
اگر سپاه پشت ماجرا باشه، تلاش خواهد کرد که به هر ترتیبی این پروژه اجرایی بشه، چون بخش از پولی که سپاه به جیب میزنه از چنین پروژه‌های نهایتاً به سپاه خود خواهد رسید و اینا منبع درآمد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران هستند. اما اینکه دریای مازندران در حاشیه جنوبیش، در ساحل جنوبیش ممکنه کمی شورتر بشه در مناطقی، خب این اتفاق خواهد افتاد، چرا که هر جا که آب شیرین کن شما داشته باشید، شورابه‌ای که برمیگرده به دریا اندک اندک مناطق کوچکی رو شورتر می‌کنه. حالا هر چقدر تعداد آب شیرین کن‌ها در آینده زیادتر بشه با کمبود آب شرب در کشورهای دیگر، میتونیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق تشدید بشه.
از نیک آهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا، میشنیدیم در مورد گفته‌های رئیس سازمان محیط زیست ایران که میگه روسیه ورودی رود ولگا رو به دریای خزر یا همان دریای مازندران بسته است. در مورد این گزارش باید بهتون توصیه بدم که کمی سر و صدا در اطراف اون میشنیدید، از این جهت بود که آقای نیک آهنگ کوثر از پناهگاه کوهنوردان که مملو از کوهنوردان سرمازده در نزدیکی قله ماترهورن در مرز سوئیس و ایتالیا بود با ما گفتگو میکرد. اما عزیزان، نوبت شماست، بریم ما از شما بشنویم.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت از کیه؟ کی میگه از این مملکت ها؟ استفا هر بلایی میخواه به اصلا مملکت در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستونی هیچی نیست، مردم در بدر شدن. آیان در شهر ما اصلا آب وجود نداره، یه هفته آب نمی هستن. چه مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
تهدید میکنن علنن مردمو. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون، حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف ارازل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دست درازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون ارازل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایط رو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین، احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن، و مطمئن باشین که پیروزی از دان شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی، آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید مایل باشید صدای خودتون را به تلفن واتساپ ما بسپارید. 2-0-420-725-970-3-0 2-0-420-725-970-3-0 تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. برای رسوندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده است. روایات و حکایات خودتون را از هر آنچه که مد نظرتونه با این شماره ها یا صفحات مجازی ما در میان بگذارید. و ما بشنوید که روزنامه شرق روز دوشنبه از نامه هشدارآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم صدور اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها برای دیدن مسابقات فوتبال خبر داد. بانک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی جزئیات این نامه‌ها را منتشر نکرده، اما اونطوری که روزنامه شرق گزارش داده، در تهدید تازه این دو نهاد بین المللی فوتبال اومده که اگر در دوره تازه لیگ برتر فوتبال ایران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها داده نشود، کلیه بازی‌های رسمی در ایران بی اعتبار تلقی خواهد شد و عواقب ناخوشایندی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مهمترین نهاد جهانی فوتبال فیفا بار دیگر به فدراسیون فوتبال ایران درباره لزوم اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال هشدار داد. روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی در این باره نوشته که علاوه بر فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با ارسال نامه‌ای جداگانه خط و نشان کشیده که اگر در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها داده نشود، فدراسیون فوتبال ایران باید منتظر عواقب سختی باشد. به نوشته روزنامه شرق، لحن این نامه‌ها به قدری جدی است که مسئولان ورزشی ایران را بران داشته تا علاوه بر ورزشگاه آزادی تهران، اجازه حضور زنان در چند ورزشگاه دیگر در شهرستان‌ها نیز داده شود. اگرچه مهدی تاج هفته پیش در یک برنامه ورزشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی حل مشکل حضور زنان در ورزشگاه ها شد، اما همچون دفعات پیش عملی شدن این اتفاق را به حل مشکلات زیرساخت ها در ورزشگاه ها مشروط کرد.
حل شدنش حل شده، من تو باید بریم دنبال زیر ساخته فرض از این هفته ورزشگاهی که آماده باشن و اونا
چند تا ورزشگاهمون آماده است میگن از
ما الان خودم رو دقیق بگم ولی من میدونم گلگهر احتمالاً انجام میشه، احتمالاً اهواز فولاد انجام میشه، ولی که الان آمادگی کافی دارن و
آزادی هم که به سب از اول جزش بوده یا نه
آزادی بوده، ولی آزادی الان هم زیر ساخته، آزادی پر سنگ و کول رفت دیگه
این اظهارات در حالی بیان شد که رئیس فدراسیون فوتبال ایران تیر ماه امسال گفته بود دست کم 5 نهاد حکومتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران می‌بایستی در روند تصمیم گیری برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها چراغ سبز نشان دهند. اشاره‌ای که سپس از زبان عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان شنیده شد.
ورود بانمان دقیقاً دیروز من تماس از حراست فدراسیون داشتم، قرار شد اینا یک فیلمایی رو تهیه بکنیم در شورای امنیت مطرح بشه که آیا ورزشگاه شهدای فولاد و صلاح قدیر این جایگاه رو داره که بتونه بانوان حضور پیدا کنن، امکاناتشون رو اینا باید فیلمشون رو نگاه بکنن، اونا تصمیم میگیرن، چون بالاخره ما با امکانات وارد بشیم.
آنطور که برخی محافل ورزشی در داخل ایران ارزیابی کردند، تعویق هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران که به بهانه گرمای هوا صورت گرفته، در واقع فرصتی بوده که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بتوانند در اندک زمان باقی مانده اجازه نهایی نهادهای امنیتی اطلاعاتی را برای موافقت با حضور زنان در ورزشگاه ها را کسب کنند. پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی در وین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
هم کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم فدراسیون جهانی فوتبال به این نتیجه رسیده اند که بزرگترین آپارتاید جنسیتی تاریخ که داره در ایران اعمال میشه علیه زنان ایرانی براشون هزینه بر شده، یعنی اینکه تعدادی از رسانه‌های داخل کشور، بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همینطور تعداد بسیار قابل توجهی از رسانه‌های غیر فارسی زبان در این مدت از هر دو نهاد بین‌المللی پرسیدن که پس آنچه که شما در سال 2019 میلادی گفتین که تمامی زنان حق دارن در تمامی بازی‌ها وارد ورزشگاه‌های ایران بشوند چه شد؟ ایران مدتی به خاطر همه‌گیری کرونا و این بهانه که خب اصلاً مردها هم حق ندارن وارد ورزشگاه بشن از این موضوع گریخت، فکر میکرد ماجرا رو به دست فراموشی میسپره، ماجرا هم داشت فراموش میشد، اما در حقیقت باز هم فشار افکار عمومی و باز هم تلاش زنان ایرانی در داخل ایران باعث شدش که فیفا و همینطور AFC زیر فشار قرار بگیرن. یک موضوع بسیار مهمه به یاد بیاریم، آقای مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که میدونیم از چهره‌های شناخته شده اطلاعات سپاه هست، بر اساس آنچه که پس از هک خبرگزاری فارس توسط بلک ریواردز در سال گذشته منتشر شد، متعهد شده بود به سازمان اطلاعات سپاه که هم با نفوذ خودش در کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه ورود زنان به ورزشگاه رو نخواهد داد و همینطور منویات رهبر جمهوری اسلامی رو در فوتبال پیاده خواهد کرد. اما امروز به این نتیجه رسیدند هم نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی و حکومتی و هم شخص مهدی تاج که خودش بخشی از اون بدن است که دیگه نمیتونن با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال در این مورد مصالحه بکنن، به خاطر اینکه اون نهادها حاضر نیستن هزینه بیشتری بپردازن.
در حالی به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته مجوز لازم برای ورود زنان به همه ورزشگاه را بگیرد که بارها مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا قول فراهم ساختن این خواسته را دادند. در همین ارتباط سال گذشته تنها در چند بازی ملی و باشگاهی به شکلی محدود اجازه حضور زنان داده شد، اما با آغاز اعتراضات سال 1401 از بیم حضور زنانه بدون حجاب اجباری و سر دادن شعارهای ضد حکومتی، بار دیگر درهای ورزشگاه‌های کشور بر روی زنان بسته شد.
و ما دولت محافظه‌کار بریتانیا سرانجام امروز دوشنبه اولین دسته از پناهجویان غیر قانونی در این کشور را به یک کشتی باری منتقل کرد. 15 پناهجو در این شناور جا گرفتند و 20 پناهجو هم از ورود به این کشتی باری خودداری کردند. این اقدام بریتانیا در راستای سیاست‌های بازدارنده برای ورود پناهجویان به این کشور صورت گرفته، اقدامی که بسیاری از فعالان حقوق بشر اون رو شرم‌آور و غیر انسانی خوندند. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
بریتانیا و سیاست جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی و اسکان این پناهجویان در کشتی باری به جای هتل. دولت روشی سوناک برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران و پناهندگان در یک اقدامی که بسیاری از فعالان حقوق بشران را غیر انسانی خواندند، تعدادی پناهجو را در یک شناور اسکان داد. قرار است در این شناور با نام بی بی استکهلم که در بندر پورتلند پهلو گرفته است، بیش از 500 پناهجو تا زمان رسیدگی به پرونده هایشان زندگی کنند. این در حالی است که اتحادیه آتش نشانان بریتانیا نسبت به امنیت این شناور هشدار دادند. سخنگوی اتحادیه آتش نشانان بریتانیا ضمن اشاره به ظرفیت 200 نفره این شناور، این اقدام را به تله مرگ تشبیه کرد. دولت اما این صحبت‌ها را سیاسی خوانده و آن را انکار و تأکید می‌کند که دولت بررسی‌های لازم و امنیتی و بهداشتی را انجام داده است. این یکی از اقدامات بازدارنده دولت ریشی سوناک است برای عمل به وعده‌اش، یعنی جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش و ورود به بریتانیا. کاوه بهداشتی، حقوقدان و وکیل پناهجویان در لندن در همین باره:
متاسفانه طرح اسکان پناهجویانی که منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگیشان هستند در یک شناور بزرگ امروز در بریتانیا اجرا شد. دولت بریتانیا از این شناور به این دلیل استفاده می کنه که ارزانتر از هتل هستش و می خواهد پیامی به پناهجویانی که می خوان به بریتانیا بیان بفرسته که شرایط رو برای پناهجویان سخت‌تر کرده. به نظر من این طرح نااخلاقی و ناانسانی هستش و در دادگاه به چالش کشیده خواهد شد. اسکان نزدیک به 500 نفر در این شناور که تنها برای اسکان نزدیک به 200 نفر ساخته شده، نتیجه‌ای به جز شکست و آزار بیشتر پناهجویان نخواهد داشت. این از برنامه‌های ضد پناهجویان دولت بریتانیا هستش که می‌خواهد پیامی به پناهجویان بفرسته که به بریتانیا نیاند. این کارهای دولت انگلیس تا حالا تعداد پناهجویان را در بریتانیا کم نکرده و این طرح هم این کار را انجام نخواهد داد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش از این دادگاه استیناف لندن روز پنجشنبه 8 تیر ماه طرح دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد. دولت محافظه‌کار بریتانیا بر اساس توافقی که سال گذشته با دولت رواندا انجام داد، قصد داشت هزاران پناهجو را به این کشور آفریقایی بفرستد. اقدامی که بسیاری از فعالان حقوق بشر آن را نقض کامل حقوق پناهندگان خواندند. اما دولت محافظه‌کار بارها گفت ارزیابی از هزینه و پیامدهای اقتصادی پناهجویان به وضوح نشان می‌دهد که بی‌عملی در این زمینه نمی‌تواند برای بریتانیا یک گزینه باشد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا کاهش ورود پناهجویان را یکی از 5 اولویت دولت خود اعلام کرده است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال 2022 حدود 50,000 نفر با عبور از کانال مانش از فرانسه به سواحل بریتانیا آمدند که رکورد بی‌سابقه است. اغلب این پناهجویان از کشور آلبانی، افغانستان، ایران، عراق و سوریه هستند که نزدیک به 6 میلیارد پوند در روز هزینه دارند. در همین راستا وزارت داخلی بریتانیا 16 مرداد ماه همچنین اعلام کرد که جریمه مالی استخدام این پناهجویان غیرقانونی و کرایه دادن مسکن به آنها را به 3 برابر افزایش داده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اما مجله شب ما رو 30 دقیقه دیگه از دست ندید. تا اون لحظه خدا نگهداره تک تک شما.